مفهوم بود و آخرش که دل اگر مایل خدا باشه
بله.
کار هم به بهترین وجه به انتها میرسه. ما هم امیدوار هستیم که این برنامه ما مورد پسند شما دوستان عزیز و ارجمند و مورد رضای خدای متعال قرار گرفته باشه. وقت نداریم دیگه آیه مبارک.
بله بله، متاسفانه وقت ما کم هست. فقط موضوع برنامه هفته بعد باز هم تاکید بکنیم،
بله، پاداش هست و امیدوار هستیم پاداش های خوبه در هفته آینده که عید سعید فطر هم را داریم
جزوش هست، بله، بگیریم از خدای متعال.
آمین. با شما خداحافظی میکنیم دوستان عزیز و ارجمند. مراقب خودتان، سلامتیتان باشین، خصوصا در این روزهای کرونایی و در این روزهایی که خب سیلاب در بعضی مناطق جاری شده.
بله.
خداوند مهربان باشه براتون.
خدا نگهدار تا روز شنبه. همچنان مهمان جمع شما خوبان هستیم از نشرات نیمروز رادیو دری. امیدوار هستیم تا اینجای برنامه ها رضایت خاطر شما عزیزان را فراهم کرده باشد. خوش و ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
دیدار مقامات تاجیکستان و افغانستان در کابل. گرامی داشت روز جهانی قدس در افغانستان. ورود مقامات وزارت خارجه ایران به ویانا برای دور چهارم مذاکرات برجام. و روسیه: به هر تحریم جدید ضد روسی غربی ها پاسخ می دهیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و وقت بخیر به شما عزیزان شنونده. طاعات و عباداتتان قبول. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو داری و از شما دعوت میکنم که با مجموعه خبری ساعت 6 همراه ما باشید. مقامات تاجیکستان و افغانستان در کابل دیدار و برگسترش همکاری های دو جانبه تاکید کردند. سعدی شریفی سفیر تاجیکستان در کابل با محمد حنیف اتمر وزیر امور خارجه افغانستان دیدار و درباره گسترش همکاری و رابطه دو جانبه دو کشور دوست و همسایه تبادل نظر کردند. اتمر از سازماندهی سطح عالی نهمین کنفرانس وزرای امور خارجه قلب آسیا روند استانبول در شهر دوشنبه تشکر و ملاقات سه جانبه وزرای امور خارجه تاجیکستان، افغانستان و ایران را در حاشیه این کنفرانس بسیار به موقع و مفید عنوان کرد. 5 نیروی امنیتی افغانستان در حملات طالبان در رات لوگر کشته شدند. با گزارش شبکه خبری طلوع نیوز، یک منبع امنیتی افغانستان در ولایت لوگر گفت که گروهی از اعضای طالبان شب گذشته یک پسته نیروهای امنیتی را در نزدیکی فرماندهی پلیس شهر پل علم مرکز این ولایت هدف حمله قرار دادند که در این حمله 5 تن از این نیروها کشته شدند. تازه ترین نظرسنجی نشان می دهد که 66% مردم آمریکا از بازگشت نظامیان این کشور از افغانستان حمایت می کنند. جدیدترین نظرسنجی پژوهشگاه چارلز کوخ نشان می‌دهد که 2/3 آمریکایی‌ها از خروج اساکر این کشور در ماه سپتامبر از افغانستان حمایت می‌کنند. زمانی که از شهروندان ملکی در این خصوص سوال شد که آیا از خروج نظامیان آمریکا از افغانستان حمایت می‌کنند یا نه، 50% از آنها اعلام کردند که از این تصمیم، و سعی می‌کنم 66% از مردم آمریکا اعلام کردند که از این تصمیم به شدت حمایت می‌کنند. 38% از نظامیان و افسران بازنشسته نیز به شدت موافق این تصمیم بودند و 30% از آنها موافق خروج نظامیان از افغانستان بودند. طالبان پس از درگیری‌های شدید کنترل سد دهله در ولایت قندهار را به تصرف خود درآوردند. فرماندار شاه ولی کوت قندهار امروز پنجشنبه بر رسانه‌ها گفت که جنگ برای کنترل این سد میان طرفین از 2 هفته پیش آغاز شده بود و سرانجام طالبان موفق به تصرف آن شد. در این درگیری‌ها یک نظامی افغانستانی کشته شد و 4 تن دیگر هم زخمی و صدها خانواده نیز آواره شدند. سد دهله در 80 کیلومتری ولسوالی شاه ولی کوت ولایت قندهار قرار دارد که از آب این سد برای زمین‌های زراعتی 7 ولسوالی استفاده می‌شود. یک مجری پیشین تلویزیون افغانستان در قندهار ترور شد. جمال ناصر بارکزی سخنگوی پلیس قندهار اعلام کرد که نعمت روان گوینده پیشین شبکه خبر طلوع نیوز صبح امروز منشنبه در منطقه شهید احمد ولی در نزدیکی شهر قندهار در حمله افراد مسلح ناشناس کشته شد. اخیراً ترور خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای در افغانستان افزایش یافته است و به تازگی طالبان کارکنان رسانه‌ها را ابزار تبلیغات حکومت خوانده و آنها را تهدید کردند. در پی گسترش جنگ و ناامنی در افغانستان، شماری از اعضای پارلمان طالبان را متهم به جنگ افروزی در این کشور کردند. جزئیات را از ذبیح‌الله قریشی بشنوید.
جنگ در افغانستان گسترش یافته و شماری از اعضای پارلمان طالبان را متهم به جنگ افروزی می کنند. در آستانه خروج نیروهای خارجی از این کشور و نشست سال ترکیه گمان بران می رفت که رای حل برای پایان جنگ 42 ساله این کشور جستجو شود. اما عکس این تصور آتش جنگ مشتعل گردیده و رازی بین نیروهای دولتی و طالبان دست به دست می گردد. چنان که برکه بغلان به دست طالبان افتاد و لشکرگاه و اطراف آن از وجود طالبان از سوی نیروهای دولتی پس از خروج نیروهای خارجی پاکسازی شد. در این حال جنگ در شماری از ولایات شدت یافته و وزارت دفاع ملی افغانستان مدعی است که نیروهای دولتی در وضعیت بهتر قرار دارد. فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع از کشته شدن شمار قابل ملاحظه طالبان سخن میگوید.
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان الحمدلله در میدانهای جنگ در موقعیت بهتر قرار دارند. حمله های کلان طالبان را دفع و طرد کردند. تنها در 24 ساعت گذشته 80 طالب در نتیجه حمله های متقابل نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان کشته شدند و ده ها تن دیگرشان زخم برداشتند.
اما طالبان این ادعا را رد می کنند. در این حال شماری از اعضای پارلمان افغانستان طالبان را به جنگ افروزی متهم می کنند. عبدالولی نیازی عضو مجلس نمایندگان افغانستان می گوید با بیرون شدن خارجی ها دیگر دلیلی برای تداوم جنگ دیده نمی شود.
طالبان صدا می کردند که دلیل جنگ در افغانستان موجودیت خارجی هاست. همین امروز که خارجی ها از افغانستان رفتن و دلیلی برای جنگ هم باقی نمانده، کشتن و دار زدن، سربریدن، پوسته ها را در دادن طالبا چه توجیه دینی میتونه داشته باشد؟
همچنان ذبیح‌الله حتیق عضو دیگر مجلس میگوید طالبان با تمام توان عملیات ها را راه اندازی نموده است.
متاسفانه طالبان با تمام قوت بالای مردم افغانستان حملات خود را شروع کردند. اگر واقعا به خدا باور دارند و به ماه رحمت و ماه صیام باور دارند، ایجاب میکرد که در ماه مبارک رمضان حد اقل اینا آتش بس را رعایت میکردند.
این در حال است که از طالبان شمار کشورها خواسته بودند که عملیات بهاری را آغاز نکند، اما با باور اعضای پارلمان طالبان بدون اعلان جنگ را آغاز نموده است. در همین حال اشرف غنی رئیس جمهور در مقاله از ایجاد اداره انتقالی به هدف برقراری صلح سخن گفته که برخیان را انعطاف از سوی رئیس جمهور می دانند. شاهزاده مسعود از دستیاران کرزی رئیس جمهور پیشین از طالبان خواست که این گروه نیز باید از خود انعطاف نشان داده تا افغانستان به صلح دست یابد.
آخرین مقاله رئیس جمهور غنی نشان میده که از خود انعطاف نشان داده. این انعطاف باید دو طرفه باشه، طرف مقابل هم باید انعطاف نشان بده و این که رول ملل متحد این باید برازنده باشه که طبعا از آل ملل متحد این سرپرستی میکنه. ما امید میکنم که در نشست آینده بین افغانی در هر نقطه جهان که میشه باید سازمان ملل متحد این سرپرستی بکنه و هر دو طرف در نشست بین افغانی باید با یک حل معقول سیاسی دائمی افغانستان برسند که تا در افغانستان صلح ثبات دائمی به وجود بیاید.
گفته می شود طالبان پیش شرط برای نشست در مذاکرات را منوط به آزادی زندانیان و بیرون شدن نام رهبران این گروه از لیست سیاه نموده است. نشست صلح استانبول به بعد از این موکول گردیده همانوز معلوم نیست که نشست برگزار می شود یا خیر. خبرنگار رادیو دری کابل.
توقیف سه عضو شبکه شهری گروه داعش در ولایت ننگرهار. جزئیات را از آصف شینواری بشنوید.
سه عضو شبکه شهری گروه داعش و یک تن از مسئولان مالی گروه طالبان در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار در شرق افغانستان بازداشت گردیدند. عطاولا خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار میگوید موظفین اداره امنیت ملی این ولایت در یک اقدام ویژه سه تن از اعضای شبکه شهری گروه داعش را از شهر جلال آباد بازداشت نمودند و گفت افراد بازداشت شده که با جرمهایشان نیز اعتراف نموده در کشتارهای هدفمند، جاسازی، ماینهای مغناطیسی، پرتاب بمبهای دستی به داخل منازل مردم و همچنان تهدید مردم برای به دست آوردن پول دست داشتند. سخنگوی والی ننگرهار افزود بازداشت شدگان تحت توقیف و بازجویی قرار گرفته که به زودی به ارگانهای عدلی و قضایی تسلیم داده خواهد شد. سخنگوی والی ننگرهار همچنان گفت موظفین اداره امنیت ملی مسئول مالی گروه طالبان را در مربوطات ناحیه هفتم شهر جلال‌آباد بازداشت نمود. وی گفت از نزد فرد بازداشت شده یک میل کلاشنکوف، یک میل تفنگچه، تجهیزات نظامی و چندی عدد تلفن‌های همراه و دست نیروهای امنیتی افتاده است. به گفته سخنگوی والی ننگرهار این فرد نیز تحت توقیف و بازجویی قرار گرفته است. گروه طالبان در این باره به رسانه‌های خبری چیزی نگفته است. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال‌آباد.
تشکر از همکارم آصف شنواری در شرق افغانستان. نیروهای امنیتی افغانستان در شمال این کشور از کشته و زخمی شدن 31 عضو طالبان خبر می‌دهند. گزارش همکارم کاظم حیدری را بشنوید.
نیروهای امنیتی افغانستان در شمال این کشور از کشته و زخمی شدن 31 تن از افراد گروه طالبان و تسلیم شدن 9 تن دیگر آنان به سربازان دولتی خبر دادند. بخش مطبوعاتی قول اردوی 209 شاهین و فرماندهی نیروهای پلیس ولایت فاریاب با نشر خبرنامه نوشتند که طی 24 ساعت گذشته در نتیجه درگیری هایی که میان سربازان دولتی افغانستان و افراد گروه طالبان در ولایت بلخ و فاریاب صورت گرفته، تلفات جانی سنگین به گروه طالبان وارد شده است. مسئولان در قول اردوی 209 شاهین گفتند که در نبرد مسلحانه‌ای که در مربوطات ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ میان سربازان ارتش و شبه نظامیان گروه طالبان به وقوع پیوسته است، 11 تن از افراد طالبان کشته و 14 تن دیگرشان زخمی شده اند. خبرنامه تصریح نموده که افراد کشته و زخمی شده طالبان مربوط به گروه‌های مسلح ملاخ در محمد عابد، ولسوال خودخوانده این گروه برای ولسوالی بلخ ولایت بلخ، ملا حیات الله مهرز مسئول قطعه سرخ طالبان در ولایت بلخ، ملا خیرالدین روحانی مسئول قطعه سرخ این گروه برای ولسوالی دولت آباد و مولوی سیف الله پهلوان ولسوال خودخوانده گروه طالبان در ولسوالی شورتپه ولایت بلخ بودند. خبرنامه افزوده که دو حلقه ماین جاسازی شده گروه طالبان که با هدف وارد کردن تلفات برای نظامیان و غیر نظامیان در مسیر راه عبوری کار گذاشته شده بودند نیز از سوی نیروهای امنیتی کشف و خونسا گردیدند. خبرنامه قول اردوی 209 شاهین همچنان گفته است که به شمول یک فرمانده گروه طالبان 9 تن از افراد این گروه به نیروهای دولتی افغان پیوستند. خبرنامه افزوده که این افراد تسلیم شده گروه طالبان صبح روز گذشته با گذاشتن سلاحشان بر زمین از جنگ دست کشیده و به روند صلح پیوستند. گفته شده است که یک فرمانده محلی گروه طالبان به نام مخدوم نورالهدا نیز در جمع تسلیم شدگان می باشد. افراد تسلیم شده گروه طالبان در منطقه چهارچشمه از توابع ولسوالی روی دواب ولایت سمنگان خود را به نیروهای امنیتی تسلیم کرده اند. خبرنامه مدعی است که مقادیر سلاح و مهمات افراد تسلیم شده گروه طالبان نیز در اختیار نظام افغان قرار گرفتند. و اما بر اساس یک خبر دیگر، در درگیری نظامی که میان سربازان دولتی افغانستان و افراد وابسته به گروه طالبان در مربوطات ولایت فاریاب به وقوع پیوسته، 10 تن از طرفین درگیر به خاک و خون کشیده شدند. عبدالکریم یورش سخنگوی مطبوعاتی فرماندهی پلیس ولایت فاریاب با نشر خبرنامه گفته است شام روز گذشته گروه طالبان حملات نظامیشان را بالای چند پسته امنیتی در منطقه عرب اقصای ولسوالی پشتونکوت این ولایت آغاز کرده بودند که منجر به درگیری شدید گردید. یورش افزوده که این حملات مسلحانه گروه طالبان با واکنش شدید نیروهای امنیتی مواجه و دفع گردیده است. به گفته وی در نتیجه تبادل آتش میان طرفین درگیر 2 تن از افراد گروه طالبان به هلاکت رسیده و 4 تن دیگرشان زخمی شده اند. سخنگوی مطبوعاتی فرماندهی پلیس ولایت فاریاب تایید نموده است که در این درگیری 3 تن از سربازان دولتی افغانستان نیز جانهایشان را از دست داده و 2 تن دیگرشان زخمی شده اند. یورش افزوده که نظامیان کشورش موفق شده اند یکی از جاده‌های مواصلاتی که طالبان بر روی رفت و آمد مسدود نموده بودند را پس از عقب زدن شبه نظامیان مخالفان مسئله دولت بر روی ترافیک باز نمایند. نظامیان افغان در حالی از راه اندازی عملیات‌های نظامی علیه گروه طالبان سخن می‌گویند که طی روزهای اخیر شدت حملات افراد مسلح این گروه بالای موازی نیروهای دولتی افغانستان افزایش یافته است. خبرنگار رادیو دری، شمال افغانستان.
گزارش کاظم حیدری بود از ولایت بلخ. مردم افغانستان در حمایت از ملت مظلوم فلسطین به استقبال روز جهانی قدس رفتند. مردم افغانستان همگام با سایر مسلمانان جهان همانند سالهای قبل در روز جهانی قدس ضمن محکوم کردن تجاوزات صهیونیست‌ها در کشتار مسلمانان فلسطینی خشم و تنفر خود را از اشغالگران غاصب اعلام می‌دارند. ده‌ها تابلوی بزرگ در مناطق مختلف شهر کابل با عناوین مختلف از جمله قدس مظهر وحدت جهان اسلام است، رهایی قدس آرمان اسلامی هر مسلمان است، قدس همچنان پا بر جا و با صلابت، روز جهانی قدس امسال همزمان با خروج عساکر خارجی از افغانستان و حراست از قدس فریضه هر مسلمان نصب شده است. مولوی مختار مفلح رئیس حزب نهضت اسلامی افغانستان و رئیس شورای فرهنگی حامیان قدس شریف گفت که گروه‌های تروریستی و حامیان آنها که در فلسطین اقدام به جنایت و کشتار می‌کنند، آنان در افغانستان نیز مرتکب جنایت می‌شوند و این مسئله ملت‌های مظلوم افغانستان و فلسطین را به همدیگر نزدیک‌تر کرده است. سید جواد حسینی رئیس حزب عدالت و توسعه افغانستان نیز گفت که مردم افغانستان بر این باورند که قدس شریف میتواند محور وحدت مسلمانان جهان برای حمایت از مظلومان و مستضعفان جهان باشد. جمعه آخر ماه مبارک رمضان که حضرت امام خمینی رحمت الله علیه آن را روز جهانی قدس نامگذاری کرد، برای مسلمان آزادی شبکه پریس تیوی گزارش کرد امریکا پا در ادامه این در حالی است که امریکا هنوز حاضر بر لغو‌ها و اجرای تعهدات نشده است. رئیس جمهور امریکا گفت که حزب جمهوری خواه در بوهای فشار اعضای ایدس نمایندگان به اخراج لیز چنی نوعی انقلاب کوچک را تجربه می کند. جو بایدن گفت که به نظر می رسد که حزب جمهوری خواه تلاش می کند آرمانهایش را تعریف کند و در صدد شناسایی آن چیزی است که از آن حمایت میکنند. این حزب در میان نوع مهمی از یک انقلاب کوچک قرار دارد. بایدن افزودند در این مقطع در فهمیدن آن چه واقعا با مخالفت فزاینده ای روبروست. رئیس جمهور سابق آمریکا و کوین مکارتی اقلیت مجلس نمایندگان در تلاش هستند که چنی را برکنار کنند. و وزیر خارجه روسیه با محکوم کردن تفکرات ضد روسیه اتحادیه اروپا هشدار داد که مسکو به هر تحریم جدیدی که غرب علیه آن اعمال کند واکنش نشان خواهد داد. سرگی لاوروف روز پنجشنبه لحن ضد روسیه اتحادیه اروپا و تهدید آنها به اعمال تحریم‌های بیشتر را محکوم کرد. لاوروف ضمن هشدار درباره اینکه روسیه به هر تحریم جدید غربی ها پاسخ خواهد داد گفت که بروکسل به اقدامات تنبیهی معتاد شده و این مسیر راه به جایی نمیبرد. وزیر امور خارجه روسیه با بیان اینکه بروکسل بنیان رابطه بین روسیه و اتحادیه اروپا را تخریب کرد افزود که اتحادیه اروپا گمان میکند هر کاری میتواند انجام دهد، این مسیر بنبست است. لابی ستیزجوی ضد روس در اتحادیه اروپا مشغول است. ما نمیتوانیم این خصومت را بدون پاسخ بگذاریم. پارلمان اروپا هفته قبل قطعنامه ای را به تصویب رساند که خواستار اعمال تحریم های جدید علیه پروژه خطوط گاز نوردستریم در شرکت روس اتم و اخراج روسیه از سازمان پیامرسان بانکی سوئیفت شده است. بعد از آن وزارت خارجه روسیه در واکنش به اقدام اتحادیه اروپا برای ممنوع کردن ورود مقام های ارشد این کشور به اروپا به بهانه نقش آنها در زندانی کردن الکسی ناوالینی چهره معارض کرملین ورود 8 مقام اروپایی به خاک این کشور را ممنوع کرد. طی روزهای اخیر کشورهای غربی از جمله آمریکا، لهستان، جمهوری چک، استونیا، لیتوانیا و لتونیا با تحریک واشنگتن تعدادی از دیپلمات‌های روس را از کشور خود اخراج کردند. همچنین روز دوشنبه اتحادیه اروپا ولادیمیر پوتین سفیر روسیه را به دلیل اعمال تحریم‌های مسکو علیه مقامات و نمایندگان پارلمان اروپا احضار کرد. دیدار مقامات تاجیکستان و افغانستان در کابل. گرامی داشت روز جهانی قدس در افغانستان. ورود مقامات وزارت خارجه ایران به ویانا برای دور چهارم مذاکرات برجام. و روسیه به هر تحریم جدید ضد روسیه غربی ها پاسخ می دهیم. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت به اطلاع شما رسید. لطفاً با ادامه این مجموعه خبری همراه ما باشید. شانزدهم مرداد سال 58، در حالی که کمتر از یک سال از عمر انقلاب اسلامی ایران گذشته بود، امام خمینی رحمت الله علیه از مسلمانان جهان خواست تا در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روز قدس با برگزاری راهپیمایی همبستگی خود را در حمایت از حقوق قانونی مردم مسلمان فلسطین به نمایش بگذارند. امام خمینی رحمت الله علیه درباره روز قدس فرمودند: روز قدس فقط روز فلسطین نیست، روز اسلام است. روز قدس جهانی است و روزی نیست که فقط اختصاص به قدس داشته باشد. روز مقابله مستضعفین با مستکبرین است. روز جهانی قدس مناسبتی رسمی در جمهوری اسلامی ایران است. بیش از 80 کشور اسلامی و غیر اسلامی در این روز راهپیمایی برگزار می‌کنند. اما در آستانه روز جهانی قدس، تحلیلی از دکتر عبداللطیف نظری آگاه مسائل سیاسی را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم دکتر عبداللطیف نظری، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، در آستانه آخرین جمعه ماه مبارک رمضان قرار داریم. امام خمینی آن را مستما بر روز جهانی قدس نمود. اهمیت آن در چیست از نظر شما؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اهمیت روز جهانی قدس در این است که روز جهانی قدس با بیداری اسلامی ارتباط وثیق دارد و می تواند باعث بیداری مسلمانان در اقصان و نقاط جهان شود. دومی که روز جهانی قدس از این نظر با اهمیت است که باعث اتحاد و انسجام امت اسلامی علیه تجاوز و اشغالگری رژیم اسرائیل می شود و این می تواند فوق العاده برای دنیای اسلام که امروزه از مشکلات شقاق سیاسی رنج می‌برد مفید و مهم تلقی شود. بنابراین با توجه به همین نکات هست که حضرت امام رحمت الله علیه روز جهانی قدس را با اهمیت دانسته است.
دلیل اشغالگری اسرائیل و حمایت شماری از کشورها از این رژیم اشغالگر به نظر شما چیست؟
در واقع دلیل تداوم اشغالگری اسرائیل این است که متاسفانه کشورهای اسلامی آنگونه که انتظار می رو واکنش نشان نمی تند و در واقع اسرائیل و حامیان اسرائیل از نفاقی که در دنیا اسلام امروز وجود دارد استفاده می کنند. بنابراین اشغالگری اسرائیل همچنان تداوم پیدا می کند و نکته دیگه است که کشورهایی که امروزه منافع مشترک داره با رژیم اسرائیل و تلاش میکنه که توازن قوا در غرب آسیا به نفع اسرائیل باشه، اینا تلاش میکنن که اسرائیل به عنوان یک نیروی برتر در منطقه همچنان مورد حمایت قرار بگیره. از این منظر هست که ما مشاهده ای هستیم که تخطی های گسترده از حقوق بشر صورت میگیره، ستم های فراوان بر مردم مظلوم فلسطین روا داشته میشه که این میتونه در ارتباط باشه با خاموشی جامعه جهانی و بخصوص متولیان امور حقوق بشر که در واقع سکوت کرده است در برابر جنایت هایی که در برابر مردم مظلوم فلسطین اعمال میشه. بنابراین هر سه از این عامل، اهداف ژئوپلیتیکی که قدرت های غربی در ارتباط با اسرائیل در غرب آسیا دنبال میکنه و عدم انسجام و نفاق کشورهای اسلامی و در واقع آنچه را که من پیشتر سرش تاکید کردم، همه از اینا میتونه به گونه دلیل اشغالگری اسرائیل در ارتباط با تحولات فلسطین باشه. افزون بر این یک نکته دیگر هم اشاره بکنم که در واقع روند سازش که از سوی شمال از کشورهای عربی در دوره دولت ترامپ در پیش گرفته شد، اسرائیل رو بیشتر از پیش تشویق کرد تا اشغالگری خود را همچنان تداوم و توسعه ببخشند.
چگونه حکومت می توانند از زاویه فلسطین و قدس عزیز دفاع نمایند؟
مسلمانان با استناد به ارزش های قرآنی و الهی می توانند از داعیه مردم فلسطین و قدس عزیز دفاع کند و او عبارت از است که اگر یک مسلمان در یک گوشه مورد ستم قرار می گیرد، همه مسلمانان وظیفه دارند که به یاری او بشتابند.
خب عزیزان شنونده، از این لحظه از شما دعوت میکنم که با مجله دوی این سرویس خبری همراه ما باشید. گرامی داشت روز جهانی قدس توسط جمعی از شاعران ولایت بلخ با برگزاری محفل شعر روز قدس در شهر مزار شریف. جزئیات را از کاظم حیدری بشنوید.
ای غزه، ای خراب، ای خاموش بی صدا، ای شهر غرق خون، در آغوش ماجرا، در خون نشسته کودک تو لا بلای خاک، اینجا شبیه ماتم آن روز کربلا.
در آستانه روز جهانی قدس، جمع شاعران ولایت بلخ با سرودن اشعار در مورد فلسطین این روز را گرامی داشتند. جمع شاعران ولایت بلخ با برگزاری محفل شعری در شهر مزار شریف و سرودن اشعار در وصف قدس، یک پارچگیشان با ملت مظلوم فلسطین را اعلام کردند. این برنامه ادبی که در کتابخانه فردوسی شهر مزار شریف برگزار گردیده بود، محمد عارف بسام مسئول کنگره بین المللی شعر قدس در مصاحبه با رادیو دری در رابطه به هدف از برپای این مراسم چنین گفت:
هدف از این برنامه ای است که ما می خواهیم که همدلی و همپذیری و برادری را حداقل نهادینا بسازیم برای مردم و نشان بدیم برای جهانیان که قدس یا این روز مختص برای فلسطین یا برای ایران نیست. ما هم کسایی که در افغانستان و در کل مسلمانانی که در تمام جهان زندگی می کنند باید این روز به عنوان روز همدلی، همپذیری، برادری تجلیل بکنند و این روز ماندگار باشد.
وی همچنان صلح و آشتی و پایان جنگ در تمامی کشورهای دچار بحران را یکی دیگر از آرزوهای شاعران می داند و می گوید:
در کل شاعرهایی که در مورد این روز مثلا شعر می نویسند و حداقل فریاد می کشند با گلوی بغض گرفته خودشان، معنی این را می ده که ما جنگ نمی خواهیم. نه تنها فلسطین هدف ماست، ما افغانستان و تمام کشورهایی که در تسلط بیگانه ها قرار داره می خواهیم که از این طریق فریاد بکشیم که دیگر جنگ بس است، ما صلح می خواهیم و هر کس بتونه با آرامش با آسودگی زندگی بکنه.
به هم می ریزد این آشوب ها وقتی جهان را، غبارآلود می بینی تمام آسمان را. چی فرقی می کند در هر کجا نقشه باشی، فلسطین مثل بغض از تو می گیرد امان را.
این صدای خانم زلال احمدیار یک تن از شاعران جوان بلخی بود و این نیز پیام جوانان کشورش به مردم مظلوم فلسطین را این گونه بیان کرد:
جوانان و شاعران که این روز تجلیل میکنن پیام را میرسانن که ما همراهتان هستیم، وحدت داریم، دوستی داریم و محبت داریم. مردم فلسطین هم ای که اونا کشور رنج دیده میباشه مثل افغانستان، یعنی ما میگیم که در کنارتان هستیم و ما هم صدای خدا مثل شما بلند میکنیم و آزادی را میخواییم و صلح و امنیت میخواییم.
و اما گل حسین خانزاده یک تن دیگر شاعران ولایت بلخ با یاد بود از بنیانگذار روز جهانی قدس، رهبر فقید جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، سروده را در وصف آن پیر خردمند و فرزانه قرائت نمود:
پیری که بلند شد ز جایش و نلرزید، ثابت قدم آمد به رهش تا در امید، او رهبر و آزاده و بود اهل مدارا، فرزند محمد بود و اولاده سید، هم عالم و هم عاقل و هم اهل خرد بود، امام امم بود و هم مرجی تقلید. این جاده که هموار نمود پیر طریقت، در پیچ و خمش گرچه بود مانع و تهدید، شد بود شکنی عصر خودش فاتح کسرا، بر بام فلک تازه نمود پرچم توحید.
خانم آمنه صادق یک تن از شرکت کنندگان این برنامه شعر قدسی، ضمن آن که روز جهانی قدس را به عنوان محوری ترین رویداد در اتحاد و همدلی مسلمانان می داند، می گوید:
صهیونیست در صدد ازی است که اینمی روز که یاد بود از همبستگی مسلمانان است، ایر از حافظه مسلمانان پاک بکنه. پس ما با همه ساله کوشش بکنیم که با شکوه تر از سال قبل این روز تجلیل بکنیم و این روز برگزار بکنیم تا ای که یک مشت محکمی به دهن صهیونیست بزنیم که بفهمه مسلمانان هیچ وقت از یکی دیگه خود جدا نمیشن و جدا شدنی نیستن.
گفتنی است که فردا آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان و مصادف با روز جهانی قدس است که تمامی مسلمانان و آزادی خواهان جهان به ندای مظلومان فلسطینی لبیک گفته، با راه اندازی برنامه های متنوع حمایتشان از قدس شریف و آرمان های ملت ستم دیده فلسطینی و انزجار و نفرتشان را از رژیم اشغالگر قدس و حامیان جهان خارش اعلام خواهند کرد. مردم مؤمن و خداجوی ولایت بلخ نیز در همسویی با سایر ملت های مسلمان قرار است روز جهانی قدس را با راه اندازی برنامه ویژه در شهر مزار شریف تجلیل نمایند. خبرنگار رادیو دری مزار شریف.
تشکر از همکارم کاظم حیدری در شمال افغانستان. ادامه خبرها. شمار قربانیان سیلاب گسترده اخیر در افغانستان همچنان در حال افزایش است. سخنگوی وزارت دولت افغانستان در امور رسیدگی به حوادث این کشور روز پنجشنبه گفت که تلفات سیلاب‌های اخیر در این کشور به 56 کشته، 10 زخمی و 30 ناپدید افزایش یافته است. احمد تمیم عظیمی افزود که بارندگی‌های اخیر افغانستان که از 11 ثور آغاز شده به جاری شدن سیلاب در 25 ولایت این کشور از جمله هرات، غور، بدخشان، پنجشیر، بامیان، دایکندی، بادغیس، تخار، میدانوردک، خوست، فراه، اورزگان، سمنگان، سرپل و بغلان منجر شده است. با گفته عظیمی بر اثر جاری شدن سیلاب 1600 منزل مسکونی به صورت نسبی و 200 منزل نیز به طور کامل تخریب شده است. افغانستان معمولا با خوشسالی مواجه است، اما بارانهای موسمی جنوب آسیا می تواند بارانهای شدیدی را در این کشور به همراه داشته باشد. عملیات ساخت بخشی از جاده شیخ ابو نصر فراهی در ولایت فراه افغانستان با همکاری جمهوری اسلامی ایران آغاز شد. سید حسین میرشفیعی نماینده وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران که در مراسم آغاز ساخت قطعه سوم جاده ابو نصر فراهی حضور یافته بود گفت که همکاری های تهران با دولت و ملت افغانستان در آینده نیز ادامه می‌یابد. تاج محمد جاهد والی فراه نیز از همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف در افغانستان به ویژه در ولایت فراه قدردانی کرد. قطعه سوم جاده ابو نصر فراهی به طول 23 کیلومتر که مرکز ولایت فراه را به جمهوری اسلامی ایران وصل می‌کند با اعتبار 20 میلیون دلار ساخته می‌شود. جاده ابو نصر فراهی حدود 117 کیلومتر طول دارد که ساخت قطعات اول و دوم آن به طول 94 کیلومتر ادامه دارد. گمرک ابو نصر فراهی در ولایت فراه افغانستان یکی از گمرکات مهم مرزی بین افغانستان و ایران است. ۲۹۳ بیمار جدید کرونایی در افغانستان شناسایی شده و 9 بیمار جان باختند. وزارت بهداشت افغانستان اعلام کرد که این عده در پی موج سوم کرونا و در شبان روز گذشته مبتلا و فوت کردند که همچنین شمار مجموع فوتی‌های ناشی از کووید 19 در این کشور به 2673 نفر و شمار کل بیماران ناشی از این بیماری به 61455 تن رسیده است و تا لحظه مخابره خبر 54000 نفر هم بهبود یافتند. افغانستان در حال حاضر با موج سوم کرونا درگیر است و به مراتب خطرناکتر از موج‌های اول و دوم این ویروس است. با شیوع نوع جهش یافته خطرناک کرونا در هند، شیوع این بیماری در کشورهای افغانستان، پاکستان، بنگلادش و نپال باعث نگرانی مردم شده است. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران از فوت 338 نفر بر اثر ابتلا به کرونا در شبان روز گذشته خبر داد. این وزارتخانه اعلام کرد که مجموع فوتی ها به 73906 نفر رسیده و مجموع بیماران شناسایی شده کرونا به 2,610,018 نفر رسید. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران همچنین گزارش داد که تاکنون 1,181,241 نفر دوز اول واکسن کرونا و 244,526 نفر نیز دوز دوم را تزریق کردند. و دولت فیلیپین همزمان با افزایش انتقادهای داخلی به خاطر تزریق واکسن تایید نشده سینوفارم هزاران دوز از این واکسن را به چین پس می‌دهد. رودریگو دوترته رئیس جمهور فیلیپین درباره این تصمیم گفت که پشت سر نگذاشتن آزمایش‌های بالینی و نهایی واکسن سینوفارم برای تزریق دلیل اصلی پس فرستادن آنها به چین است. عزیزان شنونده، این بود مجموعه خبری ساعت 6. تشکر از همراهیتان. 7:30 دقیقه به وقت تهران و کابل مجموعه بعدی ما تقدیم شما خواهد شد. التماس دعا و خداوند پشت و پناهتان.
زمان پخش برنامه بهار جانها که ویژه برنامه پخش اذان مغرب با فوق شهر کابل است میرسیم. دعوت میکنیم شننده این برنامه باشید.
ماه رمضان بهار است، بهار جانهای ما، و بهار هم فصل شکوفایی است. بهار جانها.
من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شمار نتوانم کرد. گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو از هزار نتوانم کرد. به نام خداوند بزرگ و مهربان. سلام دوستان عزیز و شنوندگان روزدار، با برنامه بهار جانها در خدمتتان هستیم از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. تسلیت و تعزیت عرض میکنیم ایام سوگواری مولای متقیان امام علی علیه السلام را به خدمتتان. امیدواریم تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. خدایا تو را سپاس که در ماه میهمانی تو در کنار سفره نعمتهای بی حد و حسابت هستیم. تو را سپاس که امسال هم از نعمتهای بهشتیت نصیبمان کردی. در روایتی آمده است که اگر مردم اهمیت ماه رمضان و فضیلت آن را می دانستند، آرزو می کردند که ای کاش همیشه ماه رمضان بود. امام سجاد علیه السلام در دعای ورود به ماه رمضان به خدا این گونه عرض می کنند: خدایا معرفت نسبت به فضیلت ماه رمضان و نیز توفیق حفظ جلالت و حرمت ماه رمضان را به من الهام بفرما. خب در چنین ماه بزرگی هستیم، کاش که خداوند و ما این فهم و معرفت را بده که اهمیت و فضیلت این ماه را بیشتر از آنچه فهمیده ایم بفهمیم. الله الله سبحان الله 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 والحمد لله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد دوستان عزیز، به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان مغرب با افق شهر کابل امشب ساعت 19:01 است. شهر هرات 19:28 و 32 ثانیه. مزار شریف 19:14 و 1 ثانیه. بامیان 19:07 و 6 ثانیه. قندهار 19:08 و 52 ثانیه. و جلال آباد 18:55 و 42 ثانیه.
دوستان، ما در بین مردم زندگی می کنیم. خیلی از کارهای ما روی سرنوشت آنها تأثیر می‌گذاره. ما با کارهای خود می تانیم با آنها خیر و خوبی برسانیم یا شر و بدی. رفتار ما می تانه با آنها هم راه و روش خاص زندگی را یاد بده، یا راه و روش خوب و درست یا راه و روش نادرست و ناسالم. حرف زدن ما، لباس پوشیدن ما، ارتباط برقرار کردن ما، مال و سرمایه به دست آوردن ما و خیلی از کارهای دیگه میتونه اثر خاص خود را روی دیگران داشته باشه.
اگر بد خواستم یا بد نشستم، قبولم کن مکن چی که هستم، با تسبیح و دعای حلقه دی اجابت مناجات تبکیان.
پاک دامنی، عفت، حیا، خودنگهداری، اینها توصیه های اخلاقی دین ماست. اگر اینها را در زندگی مد نظر نداشته باشیم، روی دیگران هم تأثیر بد خواهیم داشت. زندگی آنها را هم تباه خواهیم کرد. سلامتی و تباهی مردم بستگی دارد به سلامتی و یا ناسلامتی رفتار یک یک ما. پاک دامنی سلامت روانی را به خانواده ها میاره. خانم از طرف شوهر خود خاطر جمع میشه و مرد هم از طرف خانم خود. پدر و مادر هم از طرف فرزندان. پاک دامنی خانواده ها عفت و پاکیزگی جامعه را هم به همراه خواهد داشت. همسایه های پاک دامن، همکاران پاک دامن، همشهری ها و هموطنان پاک دامن، همه و همه در کنار هم زندگی سالمی را خواهند ساخت و جامعه سالمی را. حجت الاسلام و المسلمین، مسعود عالی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من اجازه میخوام یه روایتی خدمتون عرض بکنم. اون روایتی چیزی هستش که تو این زمان خیلی بهش احتیاج داریم. مرحوم شیخ حر عاملی تو کتاب وسائل شیعه این روایت رو نقل کرده، تو جلد 11 وسائل هست که امام صادق علیه السلام فرمود انما الشیعه جعفر من عف بطنه و فرجه. شیعه جعفری اون کسی است که عفیف باشه، عفت داشته باشه، هرز نباشه، هم عفت شکم داشته باشه، هر چیزی رو وارد شکم نکنه، هم عفت دامن داشته باشه، پاک دامن باشه. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه بالاتر فرمودن، یه چیزی فرمودن که واقعا قابل توجه و تأمله. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه فرمودن مل مجاهد و شهید فی سبیل الله به اعظم اجرن ممن قدر فعف. اجر کسی که در راه خدا جهاد کرده و به شهادت رسیده بیشتر از اون کسی که قدرت بر هرزگی داره ولی خودشو نگه میداره و عفیفانه زندگی میکنه، اجر شهید بالاتر از این نیست. یعنی به طور ساده تر عرض بکنم، اونی که عفیف و باحیاست در جایی که میتونه یه آلودگی هایی یه هرزگی هایی انجام بده ولی خودشو نگه میداره، اجرش کمتر از شهید نیست. عفت و حیا یکی از بالاترین صفات مؤمنی که عرض کردم در این زمان به خصوص ما خیلی بهش نیاز داریم، از بالاترین صفات مؤمن هست، هم مرد مؤمن هم زن مؤمن فرق نمی کنه. عفت و حیا این هست که آدم نه فقط در جمع که می بیننش همه آدم مراقب خودش باشه، بلکه تو خلوتها هم. کجا؟ تو فکر و خیال خودش، در درون خودش، اونجا در خلوتترین خلوتها هم حتی عفیف باشه. درجات داره عفت و حیا، این دیگه خیلی درجات بالاشه. افکار شیطانی و شهوانی و اینجور چیزا تو خودش نپرورونه که عرض کردم این بالاترین درجات عفت هستش. هم مرد احتیاج به این صفت داره هم زن، اما به خصوص زن. در اون دعایی که از ولی عصر نقل شده، اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه، تو اون دعا امام زمان علیه السلام از خدا میخواد و علن نساء بالحیاء والعفه، خدای به زنان ما عفت و حیا بده. چرا به زنان؟ مردم احتیاج داره. پس چرا امام زمان فقط برای زن خواسته؟ از این جهت که احتیاجی که زن به این صفت داره حیاتیه. اگر خدای نکرده زن این صفت رو نداشته باشه، با حیا نباشه، عفیف نباشه و تو جامعه سقوط بکنه، علاوه بر این که خودش سقوط کرده، مرد رو هم به سقوط میکشه. بالاترین سرمایه های زن این هستش که این صفت عفت و حیاش حفظ بشه. عفت و حیا درجاتی داره. اولین درجهش، اولین پلش این هستش که آدم اعضاب و جواره ظاهریش عفیف باشه، چشمش عفیف باشه، هرز نباشه، گوشش عفیف باشه، هر چیزی رو نشنوه، زبانش عفیف باشه، شکمش عفیف باشه، دستش هر جای دراز نشه. این اعضا و جبار، این هفت عضوی که انسان داره که به تعداد هر عضوی یک دری از درهای جهنم هست که با هر عضوی آدم میتونه جهنمی بشه، این هفت عضو رو آدم بتونه حفظ بکنه: چشم، گوش، زبان، شکم، دست، پا و دامن. این اعضا رو بتونه آدم حفظ کنه، هرز نباشه. به خصوص برای جوان چشم، و برای کسی که یه مقدار سنش بالاتر هستش، میون سال و کسی که سنش بالاتره، شکم. هر چیزی رو کسب نکنه، هر لقمه رو چه برای خودش چه برای خانوادهش نبره خونه، این اعضا عفیف باشه.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
خب دوستان عزیز و ارجمند، به اتفاق شما خوبان به استقبال اذان مغرب میریم و مشنویم آیاتی چند از کلام الله مجید را که توسط استاد متولی عبدالعال قرائت میشه. سوره مبارکه صافات آیات 114 تا 118.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مننا على موسى وهارون. ولقد